در معترض به این کلمات همون چیزی که مردم ایران در اون زمان تصور میکردن که هر کس بیفته بمیره و این شخص اگر فعال سیاسی باشه امکان داره که در کشتنش شاه و دربار و سواک بالاخره و علنا سواک دست داشته، این باور خیلی محکم بود و این باور در سرنگونی شاه نقش بزرگی بازی کرد. بزرگتر از سازمان سیاسی این باور نقش بازی کرد. یعنی باورهای انسانی، باورهای یک جامعه بعضی وقتا مؤثرتر از نهادهای اون جامعه کار میکنند. شما میدونید در آمریکا حالا بیش از 35 سال از مرگ جان اف کندی میگذره، ولی هنوز هم مردم راضی بهش صحبت میکنند. یعنی این باور این که جان اف کندی رو رئیس جمهور آمریکا یا مافیاهای مالی کشتن هنوز هم بین مردم رواج داره. اینقدر مدارک، اینقدر کتاب ها نوشتن، دولت اینقدر لابه کرده، دولت های متفاوت جمهوری ها و دموکرات که بابا فقط یک نفر بود که دیوونه شد کشت، هیچ کس باور نداره. همه حتی اونایی که محافظه کارن و طرفدار کلیت رژیم آمریکا هستن اونها هم باور ندارن. این باور های مردم خیلی مهمه که ما امروز مثلا میبینیم که در ایران این جنایاتی که میشه دیگه احتیاطی نیست ما 10 سال
متوجه بشیم که
در واقع قربانیان این جنایات بیان خارج یا در داخل ایران داستان و حکایت های خودشونو برای ما بازگویی بکنن. همه مردم ایران امروز میدانن که این رژیم چه جنایاتی در داخل ایران انجام داده. این اگر وقت بکنیم به کودتای نمزینی 28 بود دقیقا میبینیم که اون الگویی که ما صحبت میکنیم ازش خیلی این الگوی نبود که مثلا CIA در آمریکا وقتی که متوجه شد که این الگوی در کودتای 28 بود خیلی خوب بازی کرد بیان بهترین رفقای اون رهبر رو دور برای اون رهبر رو گرفتن اونها را به طرف خودشون بکشن، کاری که CIA کرد. این شما توجه کنید که بهترین احزاب و فعالین تقریبا در یک داخل سپه ملی که دوربر دکتر محمد مصدق بودن اونها را CIA کشید به طرف خودش. وقتی که CIA تصمیم گرفت در ایران کودتا بکنه همینجوری نه فقط بین مردم یا بین بخشی از سیاست مداران دلار پخش بکنه که اون کارو کرد، ولی بهترین اعضای سپه ملی در اون زمان حالا نامشون پر از ننگه، اینا استرسی داشتن در جوامع مختلف ایرانی. در جامعه ملی ایران آیت الله کاشانی یک وزنی بسیار بسیار بزرگی بوده، از شاید روتون مزفر
بقایی حسین مکی،
بله حسین مکی، همین اینها اون زمان آدم هایی بودن که وزنه بزرگ بودن در جامعه ایران و اینا رو کشید طرف خودش. همین برنامه رو که عرض کردم که این در واقع شما میتونید نخست وزیر ملی و دموکراسی یک کشور رو سرنگون بکنید از طریق کشیدن تمام طرفدارانش و اخته کردن اونا و کاملا وابسته کردن به خودتون، یعنی به وابسته کردن به نیروی خارجی به آمریکا. اینا وابسته میکنن این حرکت رو همین دو ماه قبل در کشور هندوراس پیاده کردن. یعنی در واقع رئیس رهبر دموکراتیک مردم هندوراس رو سرنگون کردن و دقیقا در ایران همین کاری رو کردن که در ایران انجام داده بودن. یعنی آوردن سخنگوی مجلس رو که از اعضای حزبی بود که آقای زولاند یعنی رئیس جمهور دموکراتیک هندوراس از اون حزب بود، شخص سومون حزب در داخل مجلس سخنگوی مجلس بود، رئیس رهبر مجلس بود، ایشون رو آوردن رئیس جمهور کردن. یعنی همین الگو را به کار بردن. اون زمان هم آیت الله کاشانی و دختر بقایی و اینا وقتی که دورم جمع شدن بسیاره خب چی مشورتی کردن چی هستن گفتن آقای زاهدی رو نقص وزیر بکنید آقای زاهدی رو نقص وزیر کردن یعنی دقیقاً همون الگو رو در کشور هندوراس در سه ماه گذشته پیاده کردن این که خیلی خیلی ابعاد این جریان خیلی مهمه و هر خط به این داکومنت ها به این اسناد سیاهی مراجعه می کنیم به بود این فاجعه بزرگی تاریخی و در کشور ایران در مردم ایران 56 سال قبل وارد شد اون وقت متوجه می شیم که این چقدر پیامت های طبعات بسیار بسیار وسیع کشوری منطقه‌ای و قاره‌ای و جهانی داشته
دقیقا جناب پارسه بگم در واقع پس اگر این عناصر داخلی خائن و قدرت طلب مثل شاه و درباریان و کاشانی و همراهان و خمینی و همطور که اشاره فرمودید مظفر بقایی و حسین مکی اینا با آمریکا همکاری و در واقع مزدوری نمی کردن و این کودتا به وقوع نمی پیوست میشه گفت که تاریخ معاصر جهان طور دیگه‌ای ورق می‌خورد و جهان حتما شاهد این همه جنایات و رذالت نمی‌شد و ملت‌های جهان میتونستن سرنوشت بهتری داشته باشن.
بله کاملا اینجوریه و مخصوصا شما اگر توجه کنید اگر این اتفاق در ایران نمی‌افتاد و شرایط آماده نمی‌شد برای ظهور و ظهور انواع اقسام بنیادگرایی های مذهبی و اولترانسیونالیست های شوویست در سراسر اون منطقه مسلماً سرنوشت اون مناطق خاورمیانه آسیای جنوبی مثل افغانستان و پاکستان اینا به این ضلالت و فلاکت و بدبختی که امروز گرفتار شدن نمیافتاد
همینطور آفریقا همینطور آمریکای جنوبی برای داره رو بخود
میشه بله مثلا اگر به آمریکای جنوبی ملاحظه بکنید این در آمریکای جنوبی گویا این زریان به این شکلش اتفاق نیفتاد کودتا رو کردن ولی هیچ وقت موفق نشدن نیروهای ملیگرا و دموکراتیک رو کاملا حذف فیزیکی و معنوی بکنن کاری که در اندونزی و ایران و دیگر کشور ها انجام دادن اینا نتونستن در بنزولا هم کودتا کردن ولی اونجا موفق نشدن تمام نیروهای ملیگرا رو برای 20 سال آینده از سنی روزگار حذف کنن نشدن و ما دیدیم که بالاخره اینا جمع شدن با اتحاد خودشون کشور های خودشون یکی بعد از دیگری مخصوصا کشور بولیوی و شیلی امروز همه اینا شما میدید که پینوشه نتونست اون کاری رو که زاهدی ها و مظفر بقایی ها و کاشانی ها در ایران انجام دادن تحت رهبری خود شاه دربار اون کار رو آقای پینوشه نتونست در شیلی پیاده بکنه ایشون هم شاعر کشت درسته که دکتر حسین فاطمی رو در ایران اعدام کردن ولی پابلو نرودا رو هم نابود کردن در شیلی ولی بعد از قتل دکتر حسین فاطمی تمام نیروهای دموکراتیک ملی‌گرا سوسیالیست ها در ایران نابود کردن نابودی فیزیکی اصلا و شرایط ها به جایی رسوندن که خود معروف شده دید که مجلس بازرگان در دادگاه نظامی وقتی که ایشون رو محاکمه می کردن چی گفت؟ یک سال قبل از این که واقعا جنبش های چریکی و مبارزات قهرامی در ایران شروع بشه گفت که ما آخرین افرادی هستیم که اومدیم اینجا علاقه داریم که مسائل خودمون رو مصیبت‌های خودمون رو به صورت مسالمت آمیز با شما مطرح بکنیم بعد از ما دیگه کسی نبرد و کاملا هم ایشون درست تدبیر دارن که بعد از تقریبا 6 ماه بعد از اون بود که ما دقیقاً می‌دونیم که چریکا و از این طرف مجاهدین از سوی دیگر میرن زیر زمین نمیشن و بعد از 6 سال که بیرون میان به حادثه معروف افتخارآمیز سیاه‌کل ختم میشه و مبارزات چریکی در ایران یعنی این در آمریکای لاتین این شرایطی فقط اتفاق نیفتاد. پینوشه خیلی ظلم کرد ولی نتونست تمام نیروهای دموکراتیک و که این خودش قابل مطالعه است که چرا اینجوری شد و باید بررسی کرد. ولی به قول شما اگر در ایران یا در پاکستان و در افغانستان این نیروهای ملی‌گرا و دموکراتیک رو حذف فیزیکی نمی‌کردن، حتما جاش بنیادگرایان اسلامی که تحت نام اسلام میان و این جنایات رو میکنن و خود را در خدمت در واقع نظام جهانی قرار میدن هیچ وقت اتفاق نمیفته. در خود همین پاکستان هنوز امید هست که نظام جهانی سرمون رو موافق نشه. این امید یه قدر وجود داره که این دولت زرداری، دولت گیلانی که از طریق بالاخره انتخابات مردم یک سال گذشته سر کار اومدن، اینها بتونن تو جنوب آمریکا یک ارزندانی بکنن و از شرایط جهانی هم استفاده بکنن. بالاخره چین نمیخواد آمریکا بیاد پاکستان رو بگیره یا پاکستان رو کاملا تسلط پیدا بکنه یا پاکستان رو تسلیه بکنه. چین رو نمیخواد. ولی که چین یک کشور بزرگ سرمایه‌داری ها،
بله،
کشور سوسیالیستی نیست در مقابل آمریکا عدل هم بکنه، نه،
بله،
رقیب بزرگ آمریکا در سطح جهانی در جریانات تجارتی و اقتصادی و فرهنگی. ولی هیچ وقت حاضر نیست که این رقیبش که خیلی هم صلح‌آمیز با هم گرفتار میکنن بیاد در مرزهای شمال غربی چین اونجا پاکستان رو کاملا تحت تسلط خودش قرار بده. نه، این ممکن آقای زرداری و گیلانی از این واقعیت استفاده بکنن و استقلالشو جا ترویج بدن و ببرن جلو. اگر یعنی این کارشو من عرض میکنم، من فکر نمیکنم که اونها حتما موفق میشن، ولی این کار میشن. اگر اونها موفق بشن، یعنی در واقع اون با پیشینه ای که از علی بوتو و اینا دارن و دولت سکولر رو به وجود بیارن در پاکستان، مسلما سرنوشت پاکستان به سرنوشت ایران و سرنوشت افغانستان و سرنوشت عراق تبدیل میشه. ولی اگر اونها هم در واقع اخترشن با آمریکا بیاد داخل پاکستان از طریق افغانستان، مسلما در پاکستان هم آینده خیلی تیر و تار خواهد شد. حتی اگر پاکستان به 5 کشور مستقل از هم مثل یوگسلاوی بر اساس مدل یوگسلاوی نشه، تقسیم نشه، حتما اونجا فاندمنتالیست ها یعنی بنیادگرایان طرفدار بخشی از طالبان ها و القاعده حتما اونجا سر کار خواهند اومد.
سپاسگزار. چه پرسه بینام، یه مقدار میخواستم بیشتر در مورد اونچه که امروز در افغانستان و پاکستان میگذرد با توجه به نقش آمریکا و چقدر میتونه مسائلشون بغرنج باشه برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
بله، من فکر میکنم که یه سرم اشاره بکنم که درسته که امروز کاخ سفید در دست نومحافظه‌کاران نیست، ولی نوع محافظه‌کاران در تار و پود و در متابولیسم این رژیم، این نظام جا باز کردن، رخنه کردن، بهترین نهادها را امروز کنترل میکنن. اونها خواهان در واقع ادامه و گسترش جنگ در اون منطقه هستن و میخوان در واقع از هژمونی کامل بر نفت اون منطقه داشته باشن. شما میدونید که در عرض این 6 سال گذشته در کشور پاکستان منابع بزرگ نفتی کشف شده.
بله.
نزدیک میگن به 55% این منابع نفتی در بلوچستان پاکستانه. اینها به هیچ وجه، یعنی نوکانها در نومحافظه‌کاران به هیچ وجه بعدشون نمیاد که اگر دیدن دولت زرداری و گیلانی کاملا اخته نمیشن و کمپرادوریزه نمیشن، وابسته به آمریکا نمیشن، البته هستن ها، ولی اون اندازه که نمازه کارا میخوان،
بله،
درست میخوان، اگر نشن مسلمن اونا اولین حرکتی خواهند که خواهند کرد بلوچستان و پاکستان و از بدنه پاکستان جدا خواهند کرد. به دو علت، یک، سرزمین بلوچستان پاکستان 30% مساحت ارضی پاکستان رو تشکیل میده. درسته که جمعیتشون فقط 10 میلیونه نسبت به ایالت پنجاب، ایالت سند خیلی جمعیتشون پایین داره. پاکستان 175 میلیون نفر جمعیت داره ولی 10 میلیونشون در بلوچستان هست. مردم بلوچستان 10 میلیون از کل جمعیت پاکستان تشکیل میدن ولی خود بلوچستان از نظر زمینی ارضی 35% کل کشور پاکستان تشکیل میده. به اضافه این که نزدیک بعضی ها میگن 55% بعضی ها 45% ولی در اون حوالی ذخایر نفتی و گاز طبیعی و دیگر منابع طبیعی اخیرا کشف شده در بلوچستان پاکستان قرار داره. در نتیجه این محافظه‌کاران و آقای رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا، ایشون سفرها میکنه. اخیرا تو بغداد بود، در ماهای آینده میخواد بره به پاکستان و افغانستان و ایشون برنامه اینه که این جنگ و اینها در واقع گسترشش بدن تا برسن به شمال غربی چین و امکانا چین که رقیب ایناست چین رو تهدید